یک بخشی، بخش آخر هست که مطلب رسمی کشوری که موجه بحث ما نیستش، که در اینجا شما میبینید که بسیاری از آقایون هم دیگه محروم میشن از رسیدن به این کرسی. اما موضوع بحث ما میتونه همون بخش اول باشه که بحث رجال مذهبی و سیاسی که در تمام این 41 سال از حتی خبرگان اول جمهوری اسلامی و شورای نگهبان، اولین شورای نگهبان در جمهوری اسلامی، بحثش همیشه مطرح بوده و همیشه گفته شده که حالا اساساً که قرار بود که تأکید بشه بر این که از زنها نتونن رئیس جمهور بشن، بعد به دلایلی بحث‌هایی شد که این به نظر میومد که خب نه، نمیتونن همچین چیز رو داخل قانون بذارن و تصمیم نهایی برای نوشته شدن قانون این شد که این جمله اضافه بشه که میان رجال مذهبی و سیاسی باشن و تفسیرش رو به شورای نگهبان بسپارن. آقای کدخدایی فرمودن که به حضور زنها و ثبت نام زنها بلا مانع، ولی نظر فقها تغییری نکرد. خب حالا نظر فقها تا الان چی بوده؟ همین فقهایی که قرار تشخیص بدن که رجل سیاسی هستشون زن یا نه، تا اینجا چیزی که ما تجربه کردیم در مورد انتخابات ریاست جمهوری دور قبل، 137 زن ثبت نام کردن و تمام این 137 زن رد صلاحیت شدن بدون اینکه دلیلی بهشون گفته بشه. یکی از اینها به هر حال خانم طالقانی بودن که سالها تلاش میکردن برای اینکه بحث رجل سیاسی تعریف بشه و معلوم بشه که اساساً زنها میتونن به کارزار انتخاباتی راه پیدا کنن یا نه. مجموعاً با تمام این توصیفات و تفاصیلی که من در این مدت کوتاه عرض کردم خدمتتون، به نظر میرسه که قانون اساسی این فضا رو در نظر نگرفته برای اینکه زنها بتونن وارد بشن، و با توجه به اینکه این رو سپرده به شورای نگهبان، شورای نگهبانی که ما میشناسیمش و میدونیم بسیاری از قوانین مسئله خشونت علیه زنها و بسیاری از قوانین دیگه از مجلس به شورای نگهبان رفته و برگشت خورده، یعنی موضع شورای نگهبان در مورد زنان کاملا مشخصه برای ما. پس تفسیر اونها و همونطور که آقای کدخدایی هم اشاره کرده، تفسیر و نظر فقها تغییری نکرده و نمیشه همچین امیدی داشت به همچین مسئله.
مهدی، این صحبت های آقای کدخدایی آیا یک نوع تبلیغات برای این نیستش که انتخابات 1400 رو بیشتر بخوان داشته باشن، و یا اینکه بخوان تبلیغاتی کنن برای اینکه بگن ما طرفدار زنان هستیم؟
قطعا همینطوره. من اینطور فکر میکنم با توجه به تلاش هایی که زنها کردن در طی این سال ها و کمک رسانه ها و سوشال مدیا، صدای زنان به جهان رسیده و بسیاری از کشورهای جهان نسبت به مسئله زنان در ایران حساسیت به خرج میدن. شما میبینید در مورد دختر آبی چه اصول عملهایی نشون داده میشه، در مورد زنان زندانی بحث حجاب چه اصول عملهایی بین المللی دیده میشه، و این نشون میده که مخصوصا بعد از اصلاحاتی که در قوانین در کشورهای دیگه اسلامی داره شکل میگیره، جمهوری اسلامی تو سیبل این در واقع مسئله زنان در جهان قرار میگیره. اما از اونجایی که جمهوری اسلامی هیچ اصولی نداره و در واقع ما هیچ نوع اصولی نمیتونیم براش متصور بشیم، اگر احساس کنه که بر اساس منافعش اینکه یک زن بخواد رئیس جمهور بشه میتونه به بقای جمهوری اسلامی کمک کنه، نه تنها شورای نگهبان تایید میکنه و رد صلاحیت نمیکنه، بلکه اساسا اون رجل سیاسی رو هم برمیدارن از قانون و در یک انتخاباتی میگن که این رجل سیاسی قرار نیستش وجود داشته باشه. اگر جمهوری اسلامی احساس کنه که بر اساس منافعش و برای اینکه عمرش طولانی تر بشه لازمه که این کار بکنه. اما چند نکته رو نباید فراموش کرد که چه زنی ممکنه که بیاد و از این فیلترها عبور بکنه. آیا کسانی مثل لاله افتخاری و فاطمه آلیا، که اساساً خود لاله افتخاری در مورد افزایش باروری صحبت میکنه، فقط وظیفه زنان رو افزایش باروری میدونه، یا لایحه اجرای قانون عفاف با حجاب رو توی مجلس مطرح میکنه، یا فاطمه آلیا که در مورد میگه که تربیت فرزند و شوهرداری اساساً مهمترین و جهاد در واقع جهاد اصلیه که زنها میتونن انجام بدن، جمهوری اسلامی اگر مجبور بشه، بله ممکنه که این کار رو انجام بده، ولی زنهایی با همین تفاصیلی که بنده عرض کردم ممکنه از این فیلتر رد بشن که در واقع هیچ نفعی برای حقوق زنان و حقوق بشر در ایران نخواهد داشت.
سپاس. مهدی گلرو، فعال مدنی ساکن سوئد با ما بود. اما در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. در این غروب مهر ماهی، من پروانه وحید منش با آرزوی ساعاتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. بخش اول مجله دریچه این هفته اختصاص دارد به موضوع اعدام در ایران به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ. روند دادرسی متهمان محکوم به اعدام، آمارها و اعدامهای سیاسی. و در بخش دوم مجله دریچه این هفته هم طبق روال همیشه مروری خواهیم داشت بر اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. اعدام نقض حق حیات است، بنیادی ترین حق هر انسان. مرگی از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مرجع قضایی. مجازاتی برگشت ناپذیر که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود. در 56 کشوری که هنوز از این مجازات استفاده می کنند. 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. از 18 سال پیش که ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر در ائتلافی جهانی این روز را روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نامیدند، با هدف تلاش برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان. ائتلاف جهانی علیه اعدام 10 اکتبر امسال را اینطور نامگذاری کرده: دسترسی به وکیل، مسئله مرگ و زندگی. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام میگوید بر اساس قوانین بین المللی داشتن وکیل مدافع از ابتدای بازداشت حق همه متهمان است، اما دستگاه قضایی برخی کشورها این قانون را زیر پا میگذارند. ایران یکی از این کشورهاست که به گفته سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر دستگاه قضاییش قوانین مربوط به دادرسی عادلانه را نادیده می‌گیرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، اعدام را غیر انسانی ترین مجازات می‌داند.
ما مجازات اعدام رو نقض حق حیات و شدیدترین نوع مجازات بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز میدونیم، اما برای کشورهایی که هنوز دست به اعمال و صدور این مجازات میزنن باید تلاش کرد که حداقل کلیه استانداردهای بین المللی مرتبط با حمایت از حق دادرسی منصفانه صورت بگیره با توجه به ماهیت برگشت ناپذیر مجازات اعدام. و یکی از اساسی ترین این استانداردها دست رسی به وکیل در تمام مراحل بویژه در دوران تحقیقات، یعنی زمانی که فرد تحت بازجویی قرار داره و بازجویی هایی که بدون حضور وکیل صورت میگیره، اطلاعاتی که از این بازجویی ها به دست میاد و اعترافات به هیچ عنوان نباید در دادگاه مورد استناد قرار بگیره. افراد زمانی که دسترسی به وکیل ندارن بسیار آسیب پذیرتر هستن که مورد رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی و شکنجه قرار بگیرن. صدور حکم اعدامی که به دنبال یک روند دادرسی غیر عادلانه صادر بشه میتونه نه تنها سلب خودسرانه حق حیات باشه، بلکه حتی در شرایطی اعدام فراقضایی هم در نظر گرفته بشه.
سلب حق حیات که یکی از خبرسازترین آنها در ایران اخیراً با موج اعتراضهای داخلی و بین المللی مواجه شد. نوید افکاری که در میان درخواست‌ها و تلاش‌ها برای لغو حکم اعدامش بدون اطلاع خانواده و وکیل به طناب دار آویخته شد. در پی روند دادرسی که حقوقدانان آن را پر از اشکال می‌دانند و در پرونده‌ای که به گفته وکلای او حاوی ابهامات بسیاری بود. یک ماه پیش از آن هم مصطفی صالحی اعدام شده بود، از معترضان دیماه 96 در اصفهان که پیش از اعدامش کسی نام او را هم نشنیده بود. اعدام‌های سیاسی در ایران از نخستین روزهای پس از انقلاب 57 آغاز شد و معلوم نیست که محمد رجبی، امیر حسین مرادی و سعید تمجیدی چند هزارمین نفراتی‌اند که به اعدام محکوم می‌شوند. سه جوانی که در پی اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شدند و تایید احکام اعدامشان طوفانی بی سابقه در شبکه‌های اجتماعی برپا کرد و پس از این اعتراض جمعی بود که اجرای حکم آنان متوقف شد.
اما در نبود اطلاع رسانی شفاف از سوی قوه قضاییه ایران، حتی همین امروز با وجود شبکه‌های اجتماعی و حساسیت افکار عمومی، از تعداد دقیق افرادی که به اتهام‌های سیاسی و امنیتی با حکم اعدام مواجهند بیخبریم. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید اعدام ابزاری برای ارعاب است.
حکومت جمهوری اسلامی در این 40 سال بر اساس ایجاد رعب و وحشت تونسته به حکومتش ادامه بده. یعنی در واقع اعدام به عنوان یک مجازات برای مقابله با جرم استفاده نمیشه، بلکه به عنوان یک ابزار برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات استفاده میشه. حکومت ایران با این اعدام ها سعی میکنه یک پیام مشخص به مردم بفرسته، و اون اینکه اگر اعتراض کنید، اگر مخالفت کنید با سیستم حاکم، میتونید اعدام شید. ما البته شاهد این بودیم که در 1-2 سال گذشته افرادی که به اتهام اعتراض به اعدام محکوم شدند، در واقع تعدادشون بالا رفته. این ربط داره به اینکه اعتراضات هم بیشتر شدند و حکومت خودش رو بیشتر تحت تهدید احساس میکنه و به همین دلیل هم تعداد اعدام‌ها بالا میره یا افرادی که محکوم میشن.
آمار اعدام‌ها در ایران متهمان جوان‌تر را هم در بر می‌گیرد. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و در قوانین بین‌المللی با عنوان کودک مجرم از آنان نام برده می‌شود. ایران از معدود کشورهایی است که کودک مجرمان را به دار می‌آویزد. به عنوان مثال، در سال گذشته میلادی در کل جهان 6 محکوم نوجوان اعدام شدند که 4 نفرشان در ایران بودند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران از سال 1372 عضو کنوانسیون جهانی حقوق کودک است و رها بحرینی میگوید اعدام مجرمان نوجوان این کنوانسیون را نقض میکند.
صدور و اجرای مجازات اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند مطلقاً ممنوعه، هم در قوانین عرفی بین المللی ممنوعه و همینطور تحت تعهدات بین المللی ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال چنین مجازاتی علیه کودکان رفتاری ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر و نقض بارز حق کودک. در کمپین امسال روز جهانی مبارزه با اعدام، عفو بین الملل 3 پرونده رو مورد توجه قرار داده. 2 پرونده از عربستان سعودی و 1 پرونده از ایران، برزان نصرالله زاده که در زمان وقوع جرم 17 سال سن داشته.
برزان نصرالله زاده و 10 تن دیگر که با حکم اعدام مواجهند و اگر خوششانس نباشند، جانشان با طناب زمخت گرفته می شود و می شوند بخشی از آمار 700 نفری اعدام سالانه در ایران. کشوری که از سالها پیش همواره 2 کشور جهان از نظر تعداد بالای اعدام ها بوده، پس از چین که اعدام هایش را به عنوان اسرار حکومتی طبقه بندی می کند. آنطور که آمارها نشان می دهد، امسال هم ایران یکی از پرشمارترین ها در جهان است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
بر اساس آماری که در حال حاضر در اختیار داریم، حدود 210 نفر در سال میلادی 2020 تا کنون اعدام شدند از آغاز سال. اکثر اعدام هم پرونده‌های قصاص هستند. چیزی که جدید هست امسال اینه که ما یک اعدام داشتیم به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی، که این حتی در این 40 سال گذشته هم کم سابقه بوده. به طور کلی تقریبا همه کسانی که محکوم به اعدام شدند در دادگاه‌های مختلف ایران مشکل دادرسی عادلانه داشتند، چه کسانی که به اتهام قتل یا اتهامات غیر سیاسی محکوم شدند و چه کسانی که اتهام سیاسی دارند. اغلب اوقات حتی بون وکیل تسخیری هم اجازه دسترسی به پرونده رو نمیدن. کلا ما با یک بحران دادرسی عادلانه مواجه هستیم.
بحران دادرسی عادلانه در ایران که قدمتی 14 دهه‌ای دارد، نمیتوان از اعدام گفت، اما درباره اعدام‌های سیاسی دهه 60 صحبت نکرد، به ویژه اعدام‌های پرشمار تابستان سال 67 که با گذشت بیش از 30 سال هنوز جعبه سیاه آن گشوده نشده و پرسش‌ها همه بی‌پاسخ مانده. از تعداد دقیق اعدام شدگان تا محل دفن ده‌ها تن از این افراد که شماری از آنان در حال گذراندن حکم زندان خود بودند و در پرونده